أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب پیشگاه همه علماء اسلام خصوصا علامه و استاد سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سوم بحث ما این شد که این موهبت یعنی ارتباط با باطن مخصوص انبیا نیست. در فصل بعدیش راجبه این در قسمت دوم بحث راجبه مسئله رؤیت بحث کردیم که فرمود رؤیت در همین دنیا ممکنه و قسمت بعدی بحث هم که ادامه همون بحث رؤیت میشه مطلب عالم زره که اینجا یه اشاره ایشون به اون عالم زر کرده. در واقع در مورد عالم زر نظرات متعددی وجود داره. بعضی میگن همین فطرتی که خدا به انسان داده عالم زر همینه که انسان فطرتاً خدا رو میشناسه. بعضی میگن همین ارسال کتب و انزال رسول و این هاست. بعضی میگن عالم زر ملکوت این عالمه. حاج آقا امجد یه بیان خیلی لطیفی دارن. ایشون میفرمان که البته این فرمایششون جمع بین نظراته. فهمم بالاخره در یه موطنی انسان خدا رو مشاهده کرده. حالا این موطن کجاست؟ در یک موطنی انسان خدا رو مشاهده کرده. از این تعبیر میکنن به عالم زر. در روایات در محاسن از زراره از ابی عبدالله علیه السلام در ذیل این آیه که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم مطلبی اومده. حالا قبل از اینکه اون مطلب رو بگیم اول خود آیه رو شما ملاحظه کنید. اولا یه جای دیگه میفرماید که لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چی ترجمه میکنید اینو؟ ما شما رو خلق کردیم، به شما صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید. یه جای حضرت علامه فرموده که این سجده ملائکه مخصوص حضرت آدم نیست، آدم به عنوان آدم نوعیه، همه بنی آدم در اون موطن و صحنه حضور داشتن. آیه به سرای میگه لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شماها رو همه رو خلق کردیم و بهتون صورت دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده کنیم. حالا این بحث سر جای خودش بماند، اینو انشالله تو بحث آدم مطرح خواهیم کرد. بحثی داریم راجع به خلقت آدم جای دیگه ای. حالا انشالله نواراش به دستتون میرسه. اما اینجا میفرماید که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم. یاد کن پیامبر اون زمانی رو که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، از فرزندان آدم، از ظهور، از زهر پشت فرزندان آدم ذریه‌شون رو خارج کرد. این ذریه بنی آدمه، یعنی نه فقط حضرت آدم، تا الی یوم القیامه همه رو خارج کرد. و اشهدهم علی انفسهم، اینا رو شاهد بر خودشون کرد. اینجا ادامه آیه رو ننوشته، ادامه آیه اینه، شما ملاحظه کنید میفرماید اشهدهم علی انفسهم، اینا رو شاهد بر خودشون کرد. بعد فرمود الستو ربکم قالو بلا. از سایه جوادی میفرمودن که مثل اینکه شما الان یه تصویری رو بذارین جلوی آینه، بعد به آینه بگیم بچرخ خودت رو نگاه کن. آینه وقتی اینطور سرشو بچرخون تو آینه نگاه کنه، کیو میبینه؟ اون تصویر رو میبینه. خداوندم اینا رو شاهد بر خودشون کرد که نه اینا آینه بودن. بهشون گفت خودتون رو تماشا کنید. بعد وقتی اینا خودشون رو تماشا کردن فرمود الستو به رب بکن، من خدای شما نیستم. قالو بلا، گفتن چرا. این آیه معروف به آیه ذره. حالا یه دلیلی هم داره که چرا بهش میگن زر، خاطر یه روایتی که از حضرت سوال کردن. حالا اینجا زراره سوال کرد راجع به این آیه، گفت قال کان ذالک معاینه الله فانساهم المعاینه و اثبتهم الاقرار فی صدورهم. این موطن معاینه بود، یعنی اینا به عین خدا رو دیدن. فانساهم المعاینه، موطن رو فراموش کردن ولی نتیجهش در درونشون مونده که اقرار به ربوبیت باشه. انساهم المعاینه، معاینه رو از یادشون برد ولی اثبتهم الاقرار فی صدورهم، نتیجه معاینه که اقرار به ربوبیت باشه که گفتن بلا، این در جانهاشون موند. و لولا ذالک لم یعرف احد خالقه و رازقه، اگه این موطن نبود احدی خالق و رازقش رو نمیشناخت. قشنگترینش شاید همین فرمایش حاج آقاست، خیلی این کلام قشنگه که ایشون میفهمه توی یه موطنی انسان خدا رو مشاهده کرده. اگر اون موطن نبود، حالا هر چی میخواد باشه باشه، اگر اون موطن نبود احدی خالق و رازقش رو نمیشناخت، یعنی باب معرفت بسته میشه. این همون آیه است که میفهمد لئن سألتهم من خلقهم، شما اگه از همین مشرکین بپرسید آقا من خلقک، لیقولن الله، میگن الله، چون مشرکین الله قبول داشتن دیگه، مشرکین مشرک بودن، میگفتن الله تعالی عالم و خلق کرده به دست یه عده‌ای سپرده، این بت‌ها هم که ما میپرستیم واسه تمثال اونها هستن، اونها عالم رو اداره میکنن. و منها ما فی تفسیر القمی مسندن عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، باز دوباره در ذیل همین آیه یکی دیگه سوال کرد که قلت معاینتن کان هازا، اینا خدا رو مشاهده کردن؟ قال نعم فثبتت المعرفه و نسوا الموقف و سیذکرونه، بله معرفتش موند ولی موقف رو فراموش کردن و به زودی اینو یادآوری خواهند کرد. و لولا ذالک لم یدر احد من خالقه و رازقه، اگه این موتن نبود احدی نمیفهمید که خالق و رازقش کیه. فمنهم من اقر به لسانه فی الذر، یه عده‌شون هم بودن که اقرار کردن با زبان اما لم یؤمن به قلبه، قلبا ایمان نیاوردن. فقال، چون ادامه آیه اینه که فما کانوا لیؤمنوا به ما کذبوا من قبلو، ادامه آیه میفرماید که فما کانوا لیؤمنوا، هرگز نه امکان ایمان براشون نخواهد بود به اونش که تکذیب کردن، چون آیه میفرماید که اینا یه عده این صحنه رو دیدن و به زبان گفتن الستو بربکم، قالوا بلا، اما ایمان نیاوردن، همینطور زبانی گفتن و اینا در آینده هم ایمان نخواهند آورد. و منها ما فی تفسیر العیاشی، حالا اینجا یه لطیفه ای هست، شاید این لطیفه مسئله عالم ذر رو حل کنه، خیلی این مطلب عجیبه، اینو من از حاج آقا شنیدم، از حاج آقا امجد شنیدم. شما ملاحظه فرمایید، وجود مساوی با علم، نه مساوی، بالاتر، چون مساوی یعنی صدقن و مصداقن یکیه، بالاتر از مساویه. وجود مساوی با علمه، یعنی هر جا وجود پیدا شد علم هم هست، اصلا وجود بدون علم که نمیشه که. آقای شما در یک نگاه میگید که مثلا به انسانها نگاه میکنیم، به انسان میگید موجود زنده، حی، به این دیوار مثلا میگید جماد، میگید این دیوار حیات نداره. بعد مثلا اوج که میگیرید در نگاه بلند عارفانه میگید کل عالم دارای شعوره، با تو میگویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. آقای قاضی فرموده بود که دیشب ما از تسبیح در و دیوار خوابم نبود. خب اون میشنوه این صدا رو، چرا؟ چون این موجوده. پس موجوده، وجود داره، وجود مساوی با علمه. انسان در یک لحظه‌ای پا به این دنیا گذاشته، این اون لحظه است که توی آیه کریم اینجوری تعبیر کرده ازش، نطفه، علقه، مزقه، ثم خلقنا نطفه علقه و جعلنا العلقه، درست میخونم آیه رو، عظاما فکسونا العظام لحما، این نطفه شد علقه، علقه شد عظام، عظام لحم گرفت. بعد اینجا میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر، به این مرحله که رسید یه خلقت دیگه رو ما انشا کردیم. این اون لحظه است که انسان پیدا شد. تا حالا یک جمادی بود، یه نطفه بی جان بود، یه علقه بود، یه مزقه بود، این هنوز آماده نشده که فیض انسان رو دریافت بکنه. الان خاک بالقوه انسانه، اما خاک کجا، انسان کجا؟ این خاک باید توسط یک گیاهی کشیده بشه، این گیاه توسط یک انسان خورده بشه، اون غذا توسط جهازات بدن به نطفه تبدیل بشه، این نطفه در قرارگاه خودش قرار بگیره، بعد بشه علقه. اینا داره به این استعداد انسانیت نزدیک میشه. به یه نقطه‌ای که میرسه، این نقطه نقطه افاضه است. اگه آیه رو هم دقت کنین، آیه سیاقش فرق میکنه. نطفه علقه فجعلنا العلقه عظاما فكسونا العظام، همش فا 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 فا، یعنی فهمید ثم انشأنا خلقا آخر. میگن ملا صدر حرکت جوهری رو از اینجا فهمیده، از این ثم فهمیده. این یه انشاء دیگه است. در این لحظه انسان موجود میشه. خب این لحظه که موجود شد، با علم موجود شد. وجود مسابقه با علمه. این علم کدوم علمه؟ این علم، این علمه، یعنی علمی است که مساوی با معرفت اللهه. حالا ما یه گزاره‌ای هم قبلا گفتیم، گفتیم وقتی انسان به دنیا میاد، اولین چیزی که احساس میکنه هستی. حالا ما از جنین که خبر نداریم چجوریه، ولی این بچه‌ای که الان متولد میشه، اولین گزاره‌ای که احساس میکنه اینه که من هستم. هستی خودش رو با تمام وجود درک میکنه دیگه. به قول فنی، علم حضوری به وجود خودش داره. انسان نسبت به وجود خودش علم حضوری داره، نه علم حضوری. اینجا علم، علم حضوریه. و اینم گفتیم که انسان اول محمول رو درک میکنه، بعد به موضوع نسبت میده. وقتی وارد این اتاق میشه، میگه اتاق گرم است، الان گرما رو به اتاق نسبت داده. ولی قبل از اینکه گرما رو به اتاق نسبت بده، گرما رو احساس میکنه. اول گرما رو احساس میکنه، یعنی محمول قضیه رو، بعد محمول رو به موضوع نسبت میده، میگه اتاق گرم است. گرمای اتاق رو در مرحله دوم احساس میکنه. اول گرما رو احساس میکنه، بعد به اتاق نسبت میده. لذا اونی که به دنیا میاد، این گزاره رو درک میکنه که من هستم. من هستم قبل از اینکه هستی منو درک کنه، هستی رو درک میکنه. هستی مطلق خداست. لذا انسان اولین چیزی رو که شهود میکنه هستیه. بعد این شهود رو مقید میکنه، میگه هستی من، چون اینو ادراک میکنه دیگه. بچه مقصودمون از اینکه من هستم جمله من هستم نیست، چون که هنوز ادبیات بلد نیست که. ولی با تمام وجود هستی رو میفهمه، میفهمه که خودش هست. بعدن البته چیزای دیگه میفهمه، درد رو احساس میکنه، گرسنگی رو احساس میکنه، اینا رو با علم حضوری احساس میکنه. این نکته لطیف اینجاست که الستو بربکم هر کسی، شاید این نقطه است. یعنی به محض اینکه موجود میشه، هستی رو درک میکنه، چون علم پیدا میکنه به هستی. به اولین چیزی هم که علم پیدا میکنه به خود هستیه. هستی کیه؟ خدا. ما که بحث الفاظ نداریم که، شما بگو خدا، من میگم هستی، ایشون هم میگه واقعیت. واقعیت عالم خداست، هستی خداست. شما، ایشون هم میگه حق، شما بگو حق. حق یعنی آنچه که هست. حق و هستی و به قول فرمایش حضرت علامه، واقع و مافل واقع و موجود و وجود و هستی و هست، همه اینا یه چیزه. از لحاظ ادبیات اینا با هم دیگه فرمون. شما بگو واقع، من میگم هستی، ایشون میگه خدا، آقا بگه گاد. یک حقیقتی تو این عالم هست، اون حقیقت خداست. شاید الستو به ربکم هر کسی این نقطه است. الستو به ربکم نه اینکه سوال و جوابی بوده، این با تمام سویدای وجودش حق و درک میکنه، هستی واقعیت رو ادراک میکنه. و منها ما فی تفسیر العیاشی عن زراره سألت ابا جعفر عن قول الله و از اخذ ربک من بنی آدم تا آخر آیه. به خاطر این روایتی که بهش میگن عالم زر، حضرت فرمود که قال اخرج الله من زهر آدم ذریته او الى یوم القیامه. خدا از زهر آدم، از صلب آدم، تمام ذریهشو خارج کرد. فخرجو که زر، اینا مثل یه ذراتی خارج شدن. فعرفهم نفسه، خدا حق تعالی خودشو به اینا معرفی کرد. و اراهم نفسه، خودشو به اینا نشون داد. و لولا ذالک ما عرف احد ربه، اگه این موطن نبود، احدی پروردگارشو نمیشناخت. البته این روایتو اگه بخوایم به همین ظاهرش حمل کنیم، اشکالات متعددی بهش میشه. باید اینو حمله بر تمثیل کنیم تا با اون مطلب قبلیمون درست از آب در بیاد. یعنی باید بگیم این مثل تمثیله. تمثیل، شناسایی تمثیل خیلی مهمه. ببینید شما الان یه داستانی تعریف میکنید به نام چوپان دروغگو. این مطلبی که میخوام عرض کنم خیلی مهمه. بفرمایید که چوپان دروغگو واقعا بوده؟ یا یه مثله که شما میزنید برای اینکه به بچه کوچیک یه چیز رو بفهمونید. شما اگه الان به بچه کوچیک بگین که بچه جان اگر دروغ بگی اعتبارت پیش مردم ساقط میشه، این بچه میگه اعتبار اصلا یعنی چی ساقط میشه؟ یعنی بچه 4 ساله اصلا نمیفهمه اصلا اعتبارت در نزد مردم ساقط میشه یعنی چی. این یه مطلبیه که شما در قالب یه داستان براش میفهمونید، بچه اینو میفهمه دیگه. بهش میگه یه چوپانی بود، بعد الکی گفت آی گرگ آی گرگ، مردم اومدن دو سه بار این کارو کرد، بار چهارم گرگ اومد هی صدا زد آی گرگ، هیچ کی هم نیومد کمکش. ببین چقدر دروغ بده. این از این داستان اون گزاره رو میفهمه. به این کار میگن تمثیل. حالا واقعا یه چوپانی بوده، واقعا داد زده آی گرگ، واقعا گرگ اومده، واقعا گلش، اصلا اینا نیست، تمثیله این جریان. قرآن کریم هم میگه در بسیاری از جاها میگه نحنو ضرب نالکل امثال، ما امثال مثل میزنیم. که یکی از مقاطعی که حضرت علامه خیلی بهش تاکید میکنه تمثیل های قرآنه. این نکته هم از بنده یادگاری داشته باشین، البته مال من نیست، مال علامه است، ولی مثلا معلوم نیست شما اینو تو المیزان پیدا کنید. ایشون در یه جایی فرموده که تمامی معارف قرآن در تمثیل هاست. مثلا شما اگه آیات انذار رو نگاه کنید، نیمی از معارف قرآن تو آیات انذاره، نیمه دیگهش تو آیات تبشیره، ولی تمثیل ها همه معارف قرآن ایشون فرموده در تمثیل هاست. یعنی خداوند به ساده ترین زبان معارف بسیار بلند رو بیان کرده، که از جمله آیاتش که علامه به نام قرر آیات اینا رو معرفی کرده اون آیه‌ایه که می‌فرماید ما از آسمان آب و نازل می‌کنیم کذالک یضرب الله الحق و الباطل. حالا مقصود این است که این روایت حکم تمثیل رو داره، نه اینکه واقعا خدا اینا رو مثل ذراتی خارج کرده. عالم ذره هم از این آیه روایت اقتباس کردن. این مطلب روایت با اون مطلب قبلی مانعت الجمع نیست. این فرمایش هم فرمایش علامه بوده، بنده عرض نمی کنم، از خودم نمیگم اینو. حالا اگه خواستین مفصل این بحث رو ببینین، تو این تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی، ایشون تو بحث معاد یه فصلی راجع به عالم ذره 4 تا نظریه رو بیان کردن، نظر حضرت علامه رو هم بیان کردن، البته ایشون به نظر علامه 6 تا اشکال کردن، اینم هست. بعد آخرش هم فرمودن که تمام یا بعضی از این اشکالات در محضر خود علامه طرح شد و ایشان هیچ اعتنایی نکرد. بعد خودش میفرماید که البته اینها در عوالم دیگری هستن و ما در خاکیم و اینها در ملکوتن و ادب آقای جوادی این البته. ولی ایشون میفرماید که این 6 تا اشکال ما در محضرشون گفتیم، ایشون هیچ اعتنایی نکرد. بعد میفرماید که ولی حالا مقصود این که عالم ذر رو به هر معنایی بگیرین از این معانی مختلفش، در این نقطه واحده که خدا در یه موطنی رویت شده. این که دیگه واحده بین همه اقوال. موضوع سخن ما این است که خداوند را میشود دید، منتها نه با چشم سر. و منها ما فی التوحید مستندا عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنین خدا را در قیامت خواهند دید؟ حضرت فرمود نعم و قد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم دیدنش. فقلت متى، این ابی بصیر نابینا بوده، روایات بلندی ازش نقل شده، ظاهرا از اصحاب خاص حضرت بود. بعد میگه این سوال کرد، قال، گفت کی؟ حضرت فرمود قال حين قال لهم الست بربكم قالوا بلا، اونجا خدا رو دیدن. اون زمانی که خدای تعالی فرمود الستو به رب بکن، من خدای شما نیستم، قالو بلا، گفتن چرا. ثم سکت ساعتن، بعد حضرت یه مدتی ساکت شد، ثم قال ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، در دنیا هم باز میبیننش قبل از قیامت. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا، ابو بصیر الان تو نمیبینی خدا رو؟ حالا این تربیت های سابق حضرت بوده نسبت به ابو بصیر که این رویت میکرده، یا اینجا حضرت ابو بصیر رو سیر میده. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی رو. یه مطلب خیلی زیباییشون میفرمودن که ما همونطور که طی الارض داریم که در زمین طی میکنن یه مسافتیو، یه طی الارض دیگه هم داریم، حالا یه عبارتشو میفرمود الان خاطرم نیست، ولی طی زمین است. یعنی حضرات اهل بیت اگه اراده کنن شخص رو تیل ارز میدن، مکانی جا به جاش میکنن، اگه اراده کنن مکانتش رو جا به جا میکنن. یعنی یه اشاره میکنه این ابو بصیر میرسه به مقام رویت. این برای شاگردانشون هم گفته شده، چه برسه به خودشون. حالا این از این سنخ بوده، یعنی حضرت، اراده حضرت باعث میشه که این یک پرده هایی براش کشف بشه و رؤیت بکنه، یا تربیت قبلی باعث شده که این به این مقام برسه. به هر تقدیر حضرت فرمودن که الست تراه فی وقت که آزاد، تو الان نمیبینی، الان نمیبینی خدا رو. قال ابو بصیر، ابو بصیر گفت که جوئل تو فداک، جانم به فدای شما، فاحدث به هذا عنک، اجازه میدی این روایت رو نقل کنم؟ فقال لا، حضرت فرمود نه. فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل، اگه این روایت رو نقل کنی و یه آدمی که جاهله و شایسته شنیدن این روایت نیست اینو بشنوه، به ما تقولو، اونجوری که تو میگی، اونجوری که تو میگی اینو انکار کنه، ثم قدر ان ذلک تشبیه و کفر، خیال میکنه که این تشبیه و کفره. و لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین، رؤیت به قلب مثل رؤیت با عین نیست. تعالی الله اما یصفه المشبهون الملحدون، خدا منزه است از اون چیزی که این مشبهون میگن. میگفت توی منا نشسته بود، میگفت بین اصبعی رحمان، بین دوتا دست خدای رحمان، اصبعی دوتا انگشت خدا، ما شما میگی خدا جسم نیست؟ مشبه اینجوری میگن دیگه، بین اصبعی رحمان. و منها ما فی توحید ان هشام فی حدیث زندیق هین از سعل از صادق ان حدیث نزول ای تعالی الى سماع دنیا. باز روایت دیگه، موضوع بحث اون رویته، میخوایم بگیم رویت امکان پذیره، اینام روایات که رویت رو تایید میکنه. یه زندیقی از نزول خدای تعالی به آسمان دنیا سوال کرد، چون تو بعضی از روایات هست که خداوند به آسمان دنیا نازل میشه و جا ربک، خدا میاد. سوال کرد، حضرت فرمود به انه لیس ک نزول جسم ان جسم الی جسم، این مثل این نیست که من الان از این صندلی بیام پایین، الان صندلی جسمه، منم جسمم، زمینم جسمه، نزول جسم از جسم به سوی جسم. فرمود که این نزول جسم از جسم به سوی جسم نیست، تا اونجایی که فرمود ولکنه ینزل الی سماء دنیا بغیر معانات ولا حرکه، خداوند نازل میشه به آسمان دنیا بدون اینکه با عین دیده بشه، بدون اینکه حرکت کنه. فیکون هو کما فی السماء السابعه، در این حالت همون حالیو داره که در آسمان هفتم داره، در عرش داره. کذالک هو فی السماء الدنیا انما یکشف عن عظمته، نزول اصلا از سنخ جا به جایی نیست که الان شما عالمی، یه مطلبی در سویدای دل شماست، در فضای علمی شماست، شما میخوایی مطلب برای شاگردت بیان کنی، فکر میکنی این مطلب رو نازلش میکنی. یه بچه کوچیکی تو خونتون یه مطلبی از شما میپرسه، این مطلب علمیه، شما میخوایی براش بیان کنی، نمیتونی اون مطلب علمی رو بگی، فکر میکنی اون مطلب علمی رو سادش میکنی، شما اینجا مطلب علمی رو نازلش کردی. اون مطلب علمی جابجا شده؟ نه، شما نازلش کردی در قالب الفاظ و عبارات ساده، برای این بچه بیانش کردی، به میگن نزول، این نازل شده است. بعد فرمود که و یرا اولیاءه نفسه حیث شاء، اولیاءش، یا یرا اولیاءه نفسه، یا یوری اولیاءه نفسه حیث شاء، یوری بیشتر بهش میخوره، من الان مشکوکم، من عیب از منه، یا یوریه یا یر، اگه یرا باشه اولیا میشه، یعنی اولیاش او رو میبینن اونجوری که او میخواد، یا یوری، ظاهرا یوری بیشتر میخوره به عبارت، یوری اولیا اهو نفسه، یعنی خودشو به اولیاش نشون میده اونجوری که میخواد. و یکشف ما شاء من قدرتهی و منظرهی فی القرب و البعد سوا، و آنچه رو که از قدرتش میخواد کشف حجاب ازش میکنه، و منظره او فی القرب و البعد سوا، و منظره او، چشمانداز او در قرب و بعد یکیه، این نزوله نه حرکت، مثل ابر نیست، مثل یه جسم نیست که وقتی نزدیک بشه یه شکل دیگه است، وقتی در دور دست یه شکل دیگه است، این نزوله، مثل اون مطلب علمیه که این مطلب نازل شده همون مطلب حقیقیه که بالا بود در درون من بود، این همونه منتها نازل شده یونه. و یک شف و ماشا منظرش در قرب و بعد مساویست، یعنی تغییر شکل نمیده چون جا به جای مکانی نمیشه. و منها ما فی التوحید ان امیر المومنین فی حدیث و سأل موسی و جرا علی لسانه من حمد الله عز و جل، داستان موسی، رب ارنی انظر الک، خدای خودتو به من نشون میده. فکانت مسئلته تلک امرا عظیما، این سوالش یه چیز عظیمی رو درخواست کرد، و سأل امرا جسیما فعوقب، پس عقاب شد. فقال الله تعالی لن ترانی فی الدنیا حتی تموت و ترانی فی الاخره، در دنیا منو نخواهیدی، در آخرت منو خواهیدی. اینم حضرت فرمود. و منها ما فی عدت من اخبار الجنه، روایات جنت، ان الله سبحانه یتجلا فی حال ولیه، خداوند برای ولی از اولیای خودش تجلی میکنه در بهشت. ثم یقول له ولک فی کل جمعه زورتون، در هر جمعه یه دیداری خواهد بود. اونجا بهشت نه خورشید هست، نه زمین هست، نه حرکت زمین به دور خودشه که بشه یه روز، که هفتاش بشه هفت روز، بعد بشه شنبه و یه شنبه و دو شنبه تا جمعه. وقتی نه زمینی بود، نه حرکتی بود، نه خورشیدی بود، اصلا زمانی در کار نیست. ولی این که میفرماید در هر جمعه ای به حساب ملاکای ماست، این مثل همون است که میفرماید قیامت یک روزش 50,000 ساله، به حساب محاسبات ما، برای فهم ما. بخش زیادی از روایات برای با الفاظ ما، با اصطلاحات ما بیان شده. این حالا به جمعهش خالص اعتراض نکنه که اونجا مگه جمعه داره، این بر حسب محاسبات. حالا شاید هم واقعا مثلا یه حقیقتی در باطن این روزها و ایام هفته نفته باشه، این حقیقت اونجا آشکار بشه، جمعه یک حقیقتی داشته باشه. به هر تقدیر روایت اینه، اختصاص و بهارالانوار هم اینو نقل کرده. در جمع الجوامع در حدیثی است که سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، خدا رو میبینید همونطور که ماه شب چهارده رو میبینید. این هم یه روایه. و من الروایات ما ورد فی خصوص رسول الله و الائمه ففی التوحید مسندن عن محمد ابن الفضل قال سألت ابو حسن هل رأى رسول الله ربه، آیا رسول خدا پروردگار رو دید؟ حضرت فرمود نعم، از امام رضا علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمود نعم به قلبهی رآه، با قلبش دید. مگه تو این آیه رو نخوندی؟ اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد و ما رآ، فؤاد یعنی دل، دل پیامبر اون چیز رو که دیده کذب بهش وارد نمی کنه. لم یرهو بالبصل ولکن رآه بالفؤاد، لکن رآه بالفؤاد، با بصر ندیدش، با فؤاد دید، با قلبش دید. و منها ما فی التوحید عن الرضا علیه السلام فی حدیث کان یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله اذا نظر الی ربه بقلبه، امام رضا علیه السلام فرمود وقتی رسول الله پروردگار رو با قلبش رؤیت کرد، جعله فی نور مثل نور الحجب حتی یستبین له ما فی الحجب. باز و منها ما فی کامل زیاره لابن قولوی مسننن عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام بینما رسول الله فی منزل فاطمه و الحسین فی هجرهی، پیامبر در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و امام حسین علیه السلام روی زانوی پیامبر بود. از بکا و خر ساجدن، پیامبر گریه کردن و به سجده افتادن. ثم قال یا فاطمه یا بنت محمد ان العلی الاعلا ترا عالی فی بیتک هذا، خدا این لحظه در این خانه تو برای من رؤیت شد. فی ساعتی هذا، در همین لحظه، فی احسن صورت و احیا هیئت، در زیباترین صورت و خوش چهره ترین هیئت. و قال علی یا محمد اتحب الحسین، آیا تو حسین رو دوست داری؟ فقلت نعم قرت عینی، گفتم بله، چش روشنی چشم من است. و ریحانتی و ثمرت فؤادی، ریحانه من است، ثمره قلب من است. و جلت ما بین عینی، مثل این پلک چشم من است. و قال علی یا محمد و وضع یده علی رأس الحسین، به من فرمود که ای محمد، خدای تعالی دستش روی سر حسین قرار داد و فرمود بورک من مولودن علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، برکت بگیر از مولودی که برکات و صلوات و رحمت و رضوان من بروز. خیلی عجیبه این. و منها قول امیر المؤمنین مستفیزن، اینم که همه شنیدن دیگه، لم اعبد ربن لم اره، خدایی رو که ندیدم نمیپرستم. حالا اینو امیر المؤمنین فرموده، بنده با دوتا گوش خودم از آقای بهادینی شنیدم. ایشون فرمود ما اگه خدا رو ندیده بودیم که باور نمی کردیم. آقای بهادینی ایشون فرمود ما اگه خدا رو ندیده بودیم باور نمی کردیم. معلومه که این مقام امیرالمومنین نیست. آقای بهادینی هم اینجوریه. امیرالمومنین کجاست؟ امیرالمومنین اونجاییست که اگر اشاره کنه ما میشیم آقای بهادینی. و منها قوله ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. اینم فرمایش معروف حضرت، من چیزی را ندیدم الا اینکه الله رو قبل از اون دیدم. میدونی این یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام برم آب بخورم الله رو میبینم نه آب رو، و در لباس این آب الله رو میبینم. یعنی ما وقتی تشنه میشیم آب رو قصد میکنیم، اون الله رو قصد میکنه، چون میداند که همه غیر خدا فقیره. الله رو قصد میکنه، آبو میخوره. این جریان یوسف هم همینه، این مزخرفه که اینا نمایش داده. بعدم میگه ترک اولا، این ترک اولاست. اگر یوسف خدا رو فراموش بکنه به این شخص متوسل بشه، این ترک اولاست اسمش، یا اسم شرکه. معاذ الله، انبیا مشرکن؟ که از این رفقای ما حکم فقیش هم صادر کرده تو این سایت تبیان، این توهین به انبیاست. این کار ترک اولاست اسمش؟ بله، اون کار جناب یونس ترک اولا بود، چون اون امری رو زیر پا نذاشته. قبل از اینکه امر بیاد از شهر خارج میشه. خب یه کسی که مولایی داره باید مطیع مولا باشه، بدون امر مولا قدم از قدم بر نداره. اینجا ترک اولا کرد، اما این کار شرکه اگه معاذالله به پیامبر خدا نسبت پیدا بکنه. این چیزی ما اصلا نداریم، از اسرائیلیات، از اینا، این چیزایی که یهودی ها ساختن. یوسف مگه معاذالله مشرکه؟ این کار یوسف مثل آب خوردن امیرالمومنینه. امیرالمومنین وقتی آب میخوره مگه از سبب استفاده نمیکنه؟ استفاده از سبب که شرک نیست که. مستقل دیدن سبب شرکه. مگه جناب یوسف مستقل دید اینو؟ جناب یوسف در اون بحبوحه‌ای که هر عرض شد که شیر نری رو به زمین میزد خدا رو فراموش نکرد، وقت اینجا خدا رو فراموش کنه؟ بعد میفرماید که و بالجمله فل اخبار فی هذا المعنا کثیرتون جدا مستفیزتون او متواترتون. یه تعداد زیادی روایت ایشون بیان فرمود در مورد اینکه رؤیت شدنی است. بعد میفرماید روایات در اینجا یا مستفیز یا متواتر. متواتر یعنی در حد یقینه، مستفیز یه پله پایین‌تر از متواتره. خلاصه یا باید بگیم در حد تواتر روایت راجع به رؤیت داریم، یا اقلا در حد استفاضه. و لیس المراد من الرؤیت فیها هو قوت العلم الحاصل به دلیل الفکری. این رؤیت که اینجا داریم میگیم رؤیت فکری نیستا، یعنی حضور و صورت شیء اند از ذهن نیست اونجوری که تو منطق میگن. ما الان مثلا نسبت به باران علم داریم، نسبت به آسمان علم داریم، صورتش در نظم حاصله. نسبت به آسمان و زمین و گرما و سرما و غم و شادی علم داریم. این رؤیتی که اینجا میگیم این رؤیت نیست، این رؤیت از سنخ حضوریه. چطوری؟ اونطوری که به خودمون علم داریم. ما الان خودمون پیش خودمون حاضریم، صورت ما پیش ما حاضر نیست، خود ما پیش خود ما حاضریم. اینو میگن علم حضوری. ول اخبار الکثیره الاخرى تنفی کونه معرفتا بالحقیقه. بسیاری از اخبار اصلا این معرفت، علم حصولی رو اصلا معرفت نمیدونن، فضلا کونه رؤیه و شهود، چه برسه که به این بگن شهود. فاذن المطلوب ثابتون. خلاصه مطلوب این فصلم ثابت شد والحمدلله. هدیه به پیشگاه همه این علما یه صلوات خط بفرمایید. پس ثابت شد که میشود حقایق رو و حقیقت الحقایق رو در همین موطن مشاهده کرد. چیو؟ از حضرت امیر؟ قشنگ بینید نمیفهمید.